دانشگاه تهران. بسیار مفتخر هستیم که امشب در خدمت آقای دکتر مصباحیان هستیم و ممنونیم از این که در جمع ما تاریخی‌ها حضور پیدا کردن. اگرچه عرض می‌کردم من نگاه می‌کردم با آثار آقای دکتر مصباحیان، نزدیکی زیادی کارهای ایشون به تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ داره و از این بابت خیلی جای خوشحالی است. بنده عرض می‌کنم خدمتتون، میثم همانی هستم، دانشجو تاریخ، و افتخار این رو دارم با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های تاریخ در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر مصباحیان، من بیشتر مصدق نمیشم، شما بفرمایید، من کامنت ها رو هم میبندم، صحبتاتون رو میشنویم و در پایان نمیدونم شما جلسات قبل رو مخاطب برنامه بودین یا برنامه ها رو شنیدین یا گوش دیدین یا خیر، اما برنامه ها به این منوال هست که ما یک ساعت سخنران محترم صحبت میفرم، بقیش رو با پرسش و پاسخی که در قالب کامنت دوستان میذارن از شما سوال میپرسیم و شما اگر براتون مقدور هست پاسخ میدهید. در خدمتتون هستیم، بازم تشکر میکنیم که دعوت انجمن ایرانی تاریخ رو پذیرفتیم. در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم آقای امانی، منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان اهل تاریخ و همه مخاطبان این نشست و تشکر میکنم از انجمن ایرانی تاریخ و دوست و همکار عزیزم آقای دکتر حسنزاده که موجبات برگزاری این سلسله مباحث رو فراهم آوردن. من به تأسی از نیچه، آموزگار بزرگی که بر همه چیز شبهه میافکنه تا یه راهی برای تایید صدا است.
آقای دکتر ببخشید صداتون رو خیلی بریده میشنوم، نمیدونم دلیلش چی، پنسپری صحبت نمی کنید؟
الان صدا خوبه آقای امانی؟
الان بله،
اجازه بدید من
الان خوبه.
بله بله، الان اجازه بدید یه لحظه من این رو فیکسش بکنم. الان صدا خوبه آقای امانی؟
بله بله بفرمایید.
بله، عرض میکردم که نیچه یک بحثی داره راجع به سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی که من از طریق نیچه وارد بحث میشم و بعد تیه سه قسمت که یه پیوستگی هم سعی کردم بینشون ایجاد بکنم، سوء استفاده و استفاده سه طیف معرفتی یعنی فیلسوفان، مورخان و اهالی میان رشته‌ای رو از تاریخ باز میکنم، یعنی اینکه فیلسوفان چه استفاده کردن و چه سوء استفاده، مورخان چه استفاده و سوء استفاده و همچنین اهالی میان رشته‌ای، و در آخر بحث من باز دوباره برمیگردم به این بحث سودمندی و ناسودمندی، منتها این بار نه برای زندگی، که این سودمندی یا ناسودمندی کل این مباحثی که ما تو این جلسه مطرح میکنیم، یعنی سوء استفاده ها و استفاده های تاریخ برای به اصطلاح فیلسوفان و مورخان از تاریخ، ببینیم این رو ما چجوری میتونیم برای خود تاریخ ازش استفاده بکنیم. بنابراین بحث من چهار قسمت داره، یه قسمت که حالت مقدماتی داره بحث نیچه است، بحث قسمت بعدی به ترتیب استفاده و سوء استفاده، البته من بحثم رو از سوء استفاده شروع میکنم بعد میرسم به استفاده، سوء استفاده و استفاده فیلسوفان، مورخان و اهالی میان رشته ای از تاریخ. نیچه کتابی داره،
بله. برای اینکه ما الان یه مشکلی داریم، تصویر شما رو یعنی زیر گونه شما رو، چانه شما رو نمیبینیم، اینو تنظیم بفرمایید ممنون میشم.
بله بله، همین اشکال در از چانه است فکر کنم تو.
چانه خیلی مهمه.
بله بله، الان خوبه؟
خیلی عالیه.
بله
بفرمایید.
بله، عرض میکردم که نیچه یک کتابی داره به اسم تأملات نابهنگام که از چهار بخش تشکیل شده، ولی قسمت دومش که مربوط به کار ماست سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگیه. در این اثر سه تا مفهوم باید به نظر من روش تاکید بشه. یکی خود همین نابهنگامه، untimely، البته این ترجمه انگلیسیشه. من از این جهت میگم که معادل نابهنگام دوستان ممکنه یه چیز دیگه ای ترجمه کرده باشن تو ذهنش. نابهنگام به دو معناست، یکی به معنای کسی یا اندیشه‌ای که از زمانه خودش فراتر رفته، یعنی در زمانه خودش نمی گنجه. اگه این نابهنگام اندیشه و کتاب، به تعبیر نیچه کتابی است برای همه کس و هیچ کس، و اگه انسان این زمانه نیست، انسان جایی دیگر، جوری دیگر و زمانه دیگر. بنابراین نابهنگام بودن یعنی اینکه شما و اندیشتون در ظرف زمانه‌ای که در زندگی میکنید نمی گنجین و متعلق به تاریخ پس فردا هستین به تعبیری. اما معنای دیگه نابهنگام سرزدنها و درخششهای نابهنگامه، یعنی وقتی به عصر خودمون نگاه میکنیم میبینیم عصریه که سرشار از ناامیدی و تباهی، جهانی که درش زندگی میکنیم یه جهان شکسته است، جهانی که درش آدمی انگار بودن خودش رو هم در این جهان حس نمیکنه، جهانی که درش فلسفه هم باز به تعبیر نیچه به پایان رسیده و باید دل سپرد به خلاقیت های نابهنگام هنری و امیدوار بود که راهی گشوده بشه، یعنی چیزی بر شما بتابه، یک نوع اینتویشن پدیدارشناسانه، یک نوع شهود، حالا نوع غربیش و نوع شرقی چون قبل از معرفت قرار میگیره و نوع غربیش بعد از این فرایند معرفت قرار میگیره. بنابراین نابهنگام به این دو معناست و نیچه تأملات نابهنگامش یعنی یک نوع مواجهه‌ای با به اصطلاح اون چیزی که مورد اجماع نخبگان قرار گرفته و این میخواد با این اجماع نخبگان در تقابل شه. اما نکته دوم و سومی که باید روش تاکید بکنم، دو تا مفهوم در این اثر هست، یکی انکار زندگی و یکی تایید زندگی. انکار زندگی life denying که با استعاره از خدای یونانی آپولون پیش میره، از نظر نیچه یک نوع نیهیلیزمه. نیهیلیزم در دقیق ترین مواجهه نزد نیچه یعنی اینکه ما پس و پشت زندگی رو جدی بگیریم ولی خود زندگی رو رها کنیم، یعنی اینکه ما بپرسیم که زندگی چیست و انقدر در این نظرورزی پیرامون چیستی زندگی غرق بشیم که یادمون بره که زندگی هم هست که باید اون رو تمرین ورزید. این رو نیچه، حالا من وارد بحثش نمیشم، میگه سه تا فراز داره در تاریخ که افلاطونیگری در عصر افلاطون، نیچه این نهیلیزم رو میذاره افلاطونیگری، یعنی جدی گرفتن ایده ها و رها کردن خود زندگی. صدا هست آیا امانی؟
بله، ولی کیفیتش مطلوب نیست آقای دکتر، یعنی صداتون رو میشنویم اما باید خیلی با دقت. اسپیکرتون احتمالاً زیر برگه چیزی نیست آقای دکتر؟
نه فکر نمی کنم.
خب
الان چطوره؟ الان بهتره یا نه؟
بله بله الان خوبه.
الان خوبه؟
بفرمایید.
بله
بله
بله، عرض میکردم که این تصویرم خوبه آقای امانی یا مشکل داره؟
بله.
بنابراین انکار زندگی یعنی این که شما ایده ها رو جدی بگیریم ولی خود زندگی رو جدی نگیریم. اما تغییر زندگی که با استعاره خدای دیونیزوس پیش میره، یعنی شما به زندگی آری میگین و خدای تایید زندگی خدای شراب و شورمندی است. حالا خروجی که میخوام از این قسمت بحثم بگیرم اینه که اولا نیچه فیلسوف زندگی است، فیلسوف تایید زندگی است، و دوما به امر نابهنگام متعهده، یعنی نمیخواد تن بده به آنچه که نخبگان زمانه خودش درش اجماع کرده. با این دو ویژگی که عرض کردم، پرسش ما از نیچه اینه که آیا تاریخ به تایید زندگی می انجامه یا به انکارش؟ نیچه میگه که ما انسان از سه جهت به تاریخ مربوط میشه، یا تاریخ از سه جهت به انسان مربوط میشه و همین ارتباط ها سه نوع تاریخ رو تدید میاره. یکی که اسمشو میذاره تاریخ یادواره‌ای، دومیشو میذاره تاریخ عتیق جاتی و سومی تاریخ انتقادی. تاریخ یادواره‌ای یعنی وقتی ما به گذشته خودمون میاندیشیم. ببخشید این صدا پژواک داره آیه امانی؟ اشکال از سیستم منه یا از میکروفونی
باشه؟ صداتون رو دریافت میکنیم الان. اگر مشکلی باشه من عرض میکنم خدمتتون که ما صدا رو ایراد داریم.
بله بله، خب خیلی عالی. بله، تاریخ یادواره‌ای از نظر نیچه وقتی ما به گذشته میاندیشیم به این دلیله که دوست داریم یک آینده‌ای همتراز با گذشتگان برای خودمون بسازیم. به این معنا که وقتی شما در بحران قرار میگیرین، چه بحران‌های اجتماعی، چه بحران‌های سیاسی، چه بن‌بست‌هایی که وجود داره، به یاد میارین که یه گذشته تمدنی برجسته دارین و اون عظمت گذشته به یادتون میاره که شما میتونین بار دیگه اون عظمت‌ها رو تجدید بکنین. بنابراین تاریخ یادواره‌ای به این معناست. اما تاریخ عتیق مدار یا عتیق جاتی یا باستانی سنتی فقط به حفظ و تقدس گذشته فکر میکنه، یعنی از دل تاریخ عتیق جاتی یک نوع محافظه‌کاری فرهنگی ممکنه در بیاد و به این معنا که ما نباید اعتقادات فرهنگی خودمون رو از دست بدیم، یعنی باید اون رو دست نخورده نگر داریم، به مواجهه رادیکال باهاش نکنیم، انجارا رو حفظ بکنیم و یک نوستالژیایی هم نسبت به گذشته به طور کلی داریم، به این معنا که میخوایم گذشته رو تقدیس کنیم، نگهبانی بکنیم و با عشق به پاسداری از میراث گذشته میپردازیم و گذشته رو مثل هر چیز ارزشمندی در موزه ها حفظ میکنیم، منتها نمیپرسیم برای چی. فقط به خاطر اینکه مربوط به گذشته است، برای ما تقدس داره، میراث ماست و انگار که به یادمون میاره که ما تاریخی داریم، ما گذشته‌ای داریم و ما در یک استمراری میتونیم معنا بشیم. مواجهه سومی که بشر از نظر نیچه با تاریخ میکنه اسمشو میذاره مواجهه انتقادی. مواجهه انتقادی به این معناست که آدمی در زندگی خودش رنج میبره و طبیعتاً آرزوی نجات داره. شما دوره‌های مختلف تاریخی رو که نگاه بکنین میتونین مصادیقشو پیدا بکنین. البته با کمال تأسف باید گفت که بشر همیشه رنج میبره و همیشه هم آرزوی نجات داره. به این معنا شما سراغ تاریخ میرین تا یک نیروی پیدا بکنین برای درهم شکستن و نابود کردن وضع موجود و اینکه نیروی بگیرین که شما رو توانا بکنه به انجام این کار. بنابراین آدمی از سه جهت به تاریخ پیوند میخوره و در این سه جهت این سه نوع مواجهه پیش میاد. حالا پرسش اینه که آیا این مواجهه ها کدومش سودمنده کدومش ناسودمنده؟ نیچه میگه که هر کدوم از این سه تا میتونن سودمند باشن و در این حال ناسودمند. بس در افراط و تفریط اتفاقی که میفته. یعنی اگه این سه نوع مواجهه با تاریخ روی یک خاک و در یک هوای سالم و تمیز رسالت خودشون رو انجام بدن به بار میشینن، ولی اگه در یک هوای آلوده باشن تبدیل میشن به یک گیاه هرزه. شخصی که میخواد چیزی از این بیافرینه همواره محتاجه که کمی به گذشته متمایل باشه و از این جهت باید اون رو از تاریخ یادباره‌ای یاد بگیره. از سوی دیگه کسی که متمایله که بر سنت و عظمت گذشتش فشاری بکنه باید به تاریخ عتیق جاتی تا حدی نزدیک بشه و کسی هم که به خاطر وضعیت تأسف‌باری که درش هست و در رنج هست با تاریخ مواجه میشه، این محتاج به اصطلاح تاریخ انتقادی است. اما تاریخ کی ناسودمنده؟ نیچه میگه تاریخ زمانی ناسودمنده و اینجا دیگه من کم کم وارد بحث در واقع قلقلک های به قول به تعبیر دوستان فلسفی میشم در مورد تاریخ. و اون این که نیچه میگه تاریخ زمانی ناسودمنده که ما اون رو علم بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه در چنین شرایطی ما باز دوباره زندگی رو داریم انکار میکنیم. انکار زندگی به این معناست که من در فلسفه من دنبال تلقی از زندگی برم که معنای زندگی برابر باشه با خود زندگی، و در این مسیر چیزی که از دست میره خود زندگی است. در این حوزه‌ای که نیچه ازش حرف میزنه تاریخ جای زندگی میشینه. یعنی من اگه بخوام برم دنبال این مسئله که تاریخ چیست، حالا نه بحث نظری تاریخ، که چه بقایایی در گذشته در یک دوره اتفاق افتاده و اون رو تلاش بکنم به صورت یک علم در بیارم، چیزی که از دست میره این وسط خود تاریخه. تاریخی که از نظر نیچه در خدمت زندگی است هرگز نباید به صورت علوم محض یا ریاضیات در بیاد. زیاده روی در تاریخ و تلاش برای تبدیل تاریخ به علم اون رو به کلی تباه میکنه. زندگی به خدمت تاریخ نیازمنده و افراد در تاریخ گرایی هم دشمن زندگی است. بنابراین از نظر نیچه ویژگی اصلی مورخ اینه که مورخ باید به اصطلاح دارای قدرتی باشه که بره سراغ چیزایی که کسی ازش بویی نبرده و بتونه اون رو مفاهیم پیچیده رو به سادگی برگزار بکنه تا حدی که انگار ژرفاش به چشم نیاد یا اصلا اصولا ژرفایی براش متصور نباشه. با این ورود مقدماتی به بس میخوام وارد این حوزه بشم که ما اهالی فلسفه چه نوع سوء استفاده ای از تاریخ کردن و چه استفاده ای. من به نظرم میاد که کل چیزی که ما فلسفه های نظری تاریخ میدونیم از ولتر تا یاسپرس، فلسفه هایی که میگن برای تاریخ آغازی هست، انجامی هست، مسیر و منازلی وجود داره، قوانینی بر تاریخ حاکم هست، تاریخ هدف و غایتی داره، همه اینها توهمات محض و سوء استفاده، یعنی بدترین نوع سوء استفاده از تاریخ به مثابه نه علم، به مثابه وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده هست. بنابراین در بحث کلی وقتی من از سوء استفاده فیلسوفان از تاریخ حرف میزنم، یعنی فلسفه نظری تاریخ در کلیتش. توضیح میدم چرا. یه نمونه بیارم از بین این اسامی زیادی که هست. هگل میگه که خورشید از شرق طلوع میکند و در غرب غروب میکند. با این وصف به اصطلاح استعاره جغرافیایی، برخلاف تلقی که ما ایرانیان داریم، فکر میکنیم که یک اعتباری داره برای شرق، قائل میشه که خورشید از شرق طلوع میکنه، بنابراین مبدأ روشنایی هاست. نیچه داره در پیوند با مفهوم آگاهی و تحقق آگاهی در تاریخ صحبت میکنه و به این معنا شما وقتی در روز روشن هستین همه چیز رو با چشم سر میبینین و نیازی نداریم که از انرژی های درون یا از نور درون استفاده بکنیم برای دیدن اشیا. این سرنوشت شرق. در شرق همه چیز در پهنای آفتابه و دیده میشه و بنابراین شرقیان سوژه نشدن، یعنی سابجکتیویته به مثابه بنیاد فلسفی مدرنیته در اینجا سر نزده. ولی به محض اینکه شما به غروب نزدیک میشین، غروب تاریکی به تاریکی نزدیک میشین و در تاریکی چیزی دیده نمیشه و بنابراین شما مجبورین از درون نور بیفکنین بر اشیایی که در برابر شما استاده و به این معنا انسان آگاه مدرن سوژه در این سنت و در این بستره که سر میزنه. برای اینکه هگل این بحث رو در واقع صورتبندی فلسفی بکنه، میگه این مراحل 4 مرحله داره. تمدن شرق که از نظر اون ایران و هند و چینه، تمدن به اصطلاح دوره بلوغ هست که دوران یونانیه، در دوران تمدن شرقی که دوران کودکی تمدن بشر هست، افراد انگار برای خودشون حقی قائل نیستن، کاری اگه انجام میدن به دلیل ترس از سرزنش و مجازات. نظام سیاسی این ممالک به صورت خداسالاری اداره میشه و اشکال مختلفی که این خداسالاری ها داره، یا خودکامگی خداسالارانه است به معنای مثلا پدرشاهی امپراتور در مثلا امپراتوری چین، یا بهین سالاری خداپرستانه است، خداسالارانه است به معنای اون چیزی که در هند وجود داره، یا پادشاهی خداسالارانه است که معنیش عمل بر اساس حق و نیکیه، چیزی که در ایران وجود داره از نظر نیچه با این صورتبندی هایی رو که عرض میکنم. در حالی که در یونان فردیت و در دوران بلوغ فردیت و آزادی شکل گرفته و شروع به پرورش کرده و اخلاقیات مبنای عمله و ما داریم آرام آرام نزدیک میشیم به سرزدن سوژه. در دوران رومی که دوران بزرگسالی تمدن بشری است، فردیت شکل میگیره، با غایت سیاسی همراه میشه، مفهوم انتزاعی شخص هم شکل میگیره، تضاد بین فردیت و کلیت به نهایت خودش میرسه و به هر حال ما به قلمرو به ذهنیت پا میذاریم، چیزی که در دوره آخر یعنی در مرحله چهارم در عصر جرمانیک یا مسیحی که همون آلمان و حوزه دیگه است. ببخشید من یه لحظه. هست روح خودآگاه میشه و اندیشه سر میزنه و بنابراین سوژه تحقق پیدا میکنه و ما اون غروب آفتابی که نیچه ازش حرف میزنه به معنای کمال یافتن آگاهی آدمی در تاریخ رو شاهدش هست. مارکس دقیقا برعکس میکنه این روایت هگلی رو و در مقابل ذهن هگلی این رو قرار میده و یه قطعه خیلی زیبایی داره در ایدئولوژی آلمانی که میگه برخلاف فلسفه آلمان، که منظورش از فلسفه آلمان هگله که از آسمان به زمین میآید، ما از زمین به آسمان میرویم. یعنی نقطه عظیمت مارکس وجه عینی است. هر دو روایتی که ما ازش صحبت میکنیم، حالا دوستان قطعا آشنا هستن با مباحث هگل و مارکس، من به همین دلیل به خاطر آشنایی های نزدیکتری که به اصحان این دو فیلسوف نظری تاریخ دارن انتخاب کردن که بتونیم بحثمون رو بهتر پیش ببریم. من اینها رو کلن میگم سوء استفاده فیلسوفان از تاریخ، به خاطر اینکه تاریخ بزرگتر از اونه که ما بتونیم منطقی علی برش قائل باشیم، از استمراری بتونیم درش حرف بزنیم، از آینده‌ای بتونیم حرف بزنیم، و این مفاهیم اصولاً مفاهیم فلسفی نیست. یعنی شما وقتی از آینده تاریخ حرف میزنین، از سنت فلسفی جدا شد، یعنی وارد پیشگویی شدین که کار فلسفه نیست. یعنی کار فلسفه پیامبری کردن نیست. حالا وارد بحثش میشم که به چه معنا. مثلا وقتی استفاده‌ای که در این حوزه میخوام بحثم رو به کمک یک فیلسوفی پیش ببرم، به نظر من سوء استفاده فیلسوفان از تاریخ رو فقط خود فیلسوفان میتونن تبدیل به یک استفاده کنن. یعنی این نقادی ها درون معرفتیه. به همین دلیل ما در اواخر در قرن 20 یه فیلسوف آلمانی داریم به اسم کارل لویت که ممکنه برای دوستان آشنا باشه، استاد فلسفه است در دانشگاه هایدلبرگ بود، یعنی در سال 1973 میمیره، از شاگردان هوسرل و هایدگر، و 300 به اصطلاح آثاری که داره لیستش 300 عنوانه، و هایدگر دو تا شاگرد جدی داشته که یکی لویت بوده و یکی هم گادامر، که خوشبختانه کتاب یکی دو تا کتاب از لویت ترجمه شده، یکی درباره لویت و یکی هم کتاب معنا در تاریخ، که آخرین کتاب فلسفی در حوزه تاریخ، که من اسم این کتاب رو میذارم استفاده فیلسوفان از تاریخ در مقابل سوء استفاده هایی که از تاریخ صورت گرفته. به چه معنا؟ به این معنا که لویت توی این کتاب کل فلسفه های تاریخ پیش از خودش رو مورد نقادی رادیکال قرار میده و میاد میگه که برخلاف این باور رایج که تفکر تاریخی به معنای دقیق کلمه در دوران مدرن و در قرن 18 آغاز شد، فلسفه تاریخ اصلا همین فلسفه های تاریخ مدرن، فلسفه های تاریخ هگل، فلسفه تاریخ مارکس، از ایمان آیین یهودی و مسیحی به تحقق وعده الهی نشأت میگیره و به سکولار شدن الگوی فرجام‌شناسانش ختم میشه. به عبارت دیگه از نظر نیچه، کاری که در فلسفه های نظری تاریخ مدرن صورت گرفته سکولاریزه کردن مفاهیم دینی است و غیر از این هیچ چیز دیگه نیست. مثلا وقتی به مارکس میرسه میگه اصلا مانیفست کمونیست یک نوع سند پیشگویانه است. یا مثلا پرسشی که از مبارزه طبقاتی میکنه با اون وعده وراثت مستضعفین که ما در اسلام داریم و در ادیان دیگه هم به شکلهای مختلف داریم یکیه، یا مشخصه اصلی ایمان، ایمان دینی رستگاری و نجاته و ما این رو در مانیفست کمونیسم میبینیم. بنابراین وقتی شما برین به اصطلاح لوویت ادعا میکنه که میگه که من میتونم سطر سطر مانیفست کمونیست مانیفست مارکس و انگلس رو نشون بدم ریشه های الهیاتی شد، بنابراین ما انگار یک تبدیلی داریم. من اینو الان در قسمت استفاده فیلسوفان از تاریخ هستم، یعنی مواجهه غیر چارچوبدار، حالا من نمیخوام اسمش رو ایدئولوژیک بذارم، مواجهه‌ای که تحمیلی درش نیست، انگار یک مواجهه‌ای با تاریخ صورت گرفته که ما میخوایم ازش بیاموزیم. نکته دیگه‌ای که لوویت میگه تداوم هست به جای گسست، یعنی ما دو تا نظریه داریم در حوزه فلسفه های مدرن که یکی میگه که
یک بار دیگه تکرار میفرمایید.
صدا قطع شد
بخشی از صحبتتون. بله بله، نکته ای که لوویت میگه یک بار دیگه اگر بفرمایید.
نکته دومی که نکته اولی که میگه توضیح دادم خدمتتون اینه که نقطه آغاز فلسفه تاریخ این مواجهه های مدرن در قرن 18 نیست و نقطه آغاز همین آیین یهودی و مسیحی و ادیانه. نقطه بحث دومی که میکنه تداوم هست به جای گسست، یعنی اینکه بحث اصلی در این حوزه در رابط با مدرنیته است، یعنی اینکه آیا مدرنیته یک گسست محسوب میشه نسبت به دوره پیشین خودش یا یک تداومی از دوره گذشتهشه. کارل لوویت میگه تداومه و در کنار کارل شمیت میسته، و در حالی که کسانی مثل بلومنبرگ در کنار اشتراوس، لئو اشتراوس میسته و از ایده پردازان نظریه گسسته. این تداوم و گسست اهمیتش در فلسفه تاریخ اینه که اگه شما به گسست معتقد باشین، مثل فیلسوفان نظریه تاریخ از ولتر به این سو ادعا میکنین که فلسفه تاریخ توسط ولتر بنیانگذاری شده و ما اصلا وارد یک فاز دیگه شد. شما قیافتون یه جوریه که صدا نمیاد. بله
آقای دکتر ببخشید، پیام دادن دوستان که صدای آقای دکتر بعد جاها نامون میشه. شما میکروفون یا هنسفری در دسترستون هست آقای دکتر؟
گفتن صدا چی میشه؟
صدا بعضی وقتا نامفهوم میشه، بریده میشه. شما میکروفون یا هنسفری همراهتون دارین؟
بله میتونم استفاده بکنم، ولی بعید میدونم. متاسفانه این سیمش نمیخوره. من سعی میکنم یکم نزدیکتر به میکروفون صحبت بکنم.
مرسی.
بله
بله بفرم.
اگه ما نظریه تداوم رو بپذیریم، منظورم اینه که در نظریه تداوم یعنی این که فلسفه تاریخی که فلسفه مدرن مطرح کردن، ما میتونیم ریشه های الهیاتیش رو در گذشته هم پیدا بکنیم. ولی اگه به نظریه گسست معتقد باشیم، میگیم همه چیز به قول هگل یک اپاکه. اپاک یعنی یک دوره‌ای که از دوره قبلی مثل خندق جدا میشه. بنابراین نکته دوم اینه که لوویت میگه ما در تداوم گذشته است، سومین مسئله ای که مهمه بهش پرداخته بشه این کشف معنا و جهل معناست. یعنی وقتی میگیم کشف معنا یعنی انگار که معنا وجود داره در جایی و ما باید اون رو کشف کنیم. مثلا شما میگین که به این سنت دینیست، یعنی مثلا ما در ادیان میگیم زندگی معنا داره، هستی معنا داره، ما باید این رو کشف بکنیم. با نیچه دیگه هیچی معنا نداره و ما باید معنا رو جلب بکنیم، یعنی معنا بدیم به زندگی. زندگی معنا نداره، هستی هم معنا نداره، ما باید اینا رو به زندگی و هستی بدیم. لویت میگه این فلسفه های تاریخ مدرن برخلاف ادعاهایی که دارن که از طریق استدلال های عقلانی دارن چیزی رو کشف میکنن، کشفی صورت نمیگیره. چیزی که هست این در حقیقت جله. ببخشید من فکر میکنم به اشکال پی بردم، یعنی این میکروفون به نظرم میاد که روی یک سطحیه که ببخشید بهتر شد. الان صدا چطوره؟
الان
من فکر میکنم روی سطح میکروفون یک کم باید فاصله یه جوری ایجاد میکردم که میکروفون به کف سطح نچسبه. میکروفون نه، یعنی اون در حقیقت بلنگوست یا
الان خوبه صداتون؟
بله بله. بله عرض میکردم که این کشف معنا و جهل معنا لوید بحث میکنه که اینا جهل معناست که در فلسفه های تاریخ صورت گرفته، یعنی انگار به تاریخ معنا دادن نه اینکه قانونمندی هاشو استخراج کرده باشن. بنابراین در مجموع نتیجه میگیره که ما چیزی که داریم چیزی جز الهیات تاریخ نیست، یعنی یک پیشفرض های عقیدتی برای فهم تاریخ به جای فلسفه تاریخ، و بنابراین رسیدن به فلسفه تاریخ یک امر در حقیقت ناممکنه. امکان نداره که ما بتونیم به درکی از تاریخ برسیم. این رو من میگم استفاده از تاریخ، یعنی شما مواجه میشین با تاریخ، مفروضات به اصطلاح فیلسوفانی که تاریخ رو مورد سوء استفاده قرار دادن افشا میکنین و نشون میدین که برخلاف تلقی های رایج اتفاق خاصی در فلسفه های مدرن و نظرورزی در مورد تاریخ نیفتاده. اما قسمت دوم بحث من سوء استفاده مورخان از تاریخه. سوء استفاده مورخان و یا همون سنت تاریخ گرایی قدیم از نظر من اینه که همون جوری که در فلسفه های نظری تاریخ ادعا می شد که ما می تونیم قانونمندی های تاریخ رو کشف بکنیم، مورخان هم می گفتن که به اصطلاح دانش پیدا کردن از پدیده های گذشته امکان پذیره. من نمیگم آگاهی، آگاهی پیدا کردن رو کسی باش مشکل نداره، ولی دانش پیدا کردن یا آگاهی ها رو صورت عالمانه کردن و تأسیس دانش پدیده دیگریست. دانش تاریخ ادعای بعدی اینه که یک روش ویژه داره که اون رو با روش های دیگه متمایز میکنه. یا مثلا میگن گرچه ما میدونیم که نمیشه به عینیت دست پیدا کرد، ولی در این حال ما ازش دست نمی کشیم. گرچه می دونیم گزینش وجود داره، اینا مباحث خیلی قدیمی و نخنمای فلسفه انتقادی تاریخ البته، ولی این عنصر گزینش تاریخ رو از علم بودن نمی اندازه. دخالت ارزش ها و در قضاوت های تاریخی هم همینجور. ارائه مدل ها و الگوها و نظریه ها هم در علم تاریخ وجود داره. خلاصه این که از نظر من، باز طبیعتاً وقتی من حرف میزنم نظر خودم، این سوء استفاده از تاریخ یعنی یک نوع تلقی پوزیتیویستی از تاریخ به مثابه علم و بار کردن چیزی که به تاریخ که در توانش نیست و معاصر نبودن مورخان. به این معنا میگم معاصر نبودن، ما در کل سنت فلسفی قرن بیستم دچار یک شیفت پدیدارشناسانه شدیم. یعنی خود فلسفه های ایدئالیستی که هگل میگفت من دنبال تلقی از هستی هستم که با خود هستی برابر باشه، در فلسفه های قرن بیستم جای خودش رو به این داده که درک من از هستی با خود هستی به هیچ وجه نمیتونه به اصطلاح روی هم بیفته و همیشه بین این مغایرت وجود داره. و اگه این رو ما بپذیریم که چاره ای نداریم جز این که بپذیریم، در مورد تاریخ هم همین میشه. یعنی تلقی من از گذشته با خود گذشته هیچ وقت نمیتونه روی هم بیفته و به این معنا ما تاریخ، علم تاریخ به معنای پوزیتیویستی کلمه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی ادعای سوء استفاده اینه که میتونیم داشته باشیم، استفاده اینه که نمیتونیم داشته باشیم. و این استفاده مورخان از تاریخ رو یا به اصطلاح پرتو افکندن، کمک کردن مورخان به این که در این جهت حرکت بکنن رو من در این سنت تاریخ گرایی نو میبینم. ولی قبل از اون دو تا متفکر مهم داریم که زمینه سازن، یکی دیلتای در عصر فون رانکر و یکی هم میشل فوکو. ما میدونیم که دیلتای بحث چیز رو مطرح میکنه، بحث تمایزات بین علوم طبیعی فیزیکی رو با علوم انسانی مطرح میکنه. یعنی در عصر رانکه خب یه گرایش وجود داشته که چرا علوم، حالا اسمش اگه بذاریم انسانی، نتونن تبدیل بشن مثل علوم طبیعی به علم. و کسانی مثل رانکه در تاریخ، اگوسکون در جامعه شناسی، اومدن ادعای علمی بودن این معارف رو کردن. دیلتای در همون زمانه میاد به زیبایی تدقیق میکنه تفاوتهای بنیادینی که بین علوم طبیعی فیزیکی از یک طرف و علوم انسانی یا تاریخی از طرف دیگه وجود داره، که بعدها پول ریکور میگه ماندگارترین و ارزشمندترین میراث دیلتای همین تمایزاتیه که بین این دوتا برقرار کرده. اولین تمایز که اصلا اینا رو تبدیل میکنه به دوتا معرفت مختلف، یعنی علوم طبیعی رو با علوم انسانی، تمایزیه که بین فهم و تبیین هست. یعنی از نظر دیلتای فهم وجه مشخصه علوم انسانیه و تبیین وجه مشخصه علوم طبیعیه و بین اینا تمایز بنیادین وجود داره که حالا در من خیلی واردش نمیشم. در تمایزات دیگه‌ای که میگم اینا همدیگر رو بهتر پیدا میکنه. یعنی من در علوم انسانی نمیتونم دسترسی داشته باشم یک پدیده‌ای رو در مقابلم قرار بگیره و من بتونم اون رو تبیین بکنم، فقط باید یک تلقی ازش داشته باشم، یک فهم داشته باشم. تمایز در موضوع وجود داره. موضوع علوم طبیعی ابژه‌ایه که ساخته انسان نیست و این ابژه ها روبروی منه، در حالی که موضوع علوم انسانی خود سوژه یا خود شناسنده است. به عبارت دیگه سوژه و ابژه در علوم انسانی یکیه. و تمایز در روش هم داریم، روش علوم فیزیکی طبیعی روش استقرا علمیه، در حالی که روش علوم انسانی تعبیله. علاوه بر این ما بیپایانی فهم تاریخی رو داریم که معنیش اینه که به هیچ وجه نمیتونیم فهمی کاملی از معرفت تاریخی پیدا بکنیم و این فهم همواره سیاله. بعد از دیلتای، البته خیلی این جریانات وسیعه، من فقط انتخاب کردم که یکی دو نفر رو گزارش بکنم که من اسم اینایی که بردم از سوء استفاده مورخان از تاریخ رو من اسمشو میذارم پیروی مورخان از مواجهه پوزیتیویستی با تاریخ، و استفاده مورخان از تاریخ رو اسمشو میذارم پیروی مورخان از مواجهه هایی که از دیلتای به این سوی در حوزه فلسفه انتقادی تاریخ صورت میگیره تا تاریخ گرایی نو، که همه اینها البته خطرناکه. به من برمیگردم در قسمت آخر بس که چه باید کرد در مقابل این خطراتی که وجود داره. ما میدونیم که دیدگاه های فوکو اگه یک دشمن داشته باشه، به تعبیری این دشمن مورخانه، به خاطر اینکه فوکو میخواد به هر قیمتی که شده مفهوم تاریخ رو از بین ببره و میگه پدیده‌های تاریخی یعنی هیچ اهمیتی مثل نیچه برای ذاتی برای تاریخ قائل نیست. چیزی که برای نیچه اهمیت داره حال حاضره، و این حال حاضره که به تاریخ اهمیت میبخشه. اون چه نظر مورخ رو جلب میکنه همیشه چیزیه که در لحظه حاضر و در مجموعه معینی اهمیت پیدا میکنه. بنابراین تاریخ همیشه از منظر حال نوشته میشه. تاریخ نیاز حال رو برآورده میکنه. حال حاضر مسائلی رو پیش میذاره که باید از لحاظ تاریخی بررسی بشن. و از اونجا که حال همواره در حال دگرگونی است، گذشته هم باید مدام باز سنجیده بشن، و بنابراین نوشتن تاریخ گذشته به معنی از نو دیدن گذشته است. نکته دیگه ای که فوکو در مورد حقیقت تاریخی میگه اینه که میگه حقیقت تاریخی اسطوره غربی است، یعنی از یک فقدان حقیقت تاریخی حرف میزنه. یعنی حقیقت تاریخی از نظر نیچه وابسته به یک توافقه، انگار من و شما توافق میکنیم که این رو بگیم واقعیت تاریخی یا حقیقت تاریخی، یک توافق بین مورخان بر سر اون چی که اونا اون رو امر تاریخی میدونن. یعنی توافق میکنن که این یه حقیقت در حالی که نیست. فوکو به اراده معطوف به قدرت نیچه اشاره میکنه و ترمینولوژیش رو عوض میکنه، میگه اراده معطوف به شناخت، یعنی مورخان اراده میکنن که یک حقیقت تاریخی رو پیدا بکنن و به این معنا درش توافق میکنن. بحث عدم استمرار رو هم داره، ولی یکی از بحثای به نظر من مهمی که داره که بازم میتونه بحث خوبی ایجاد بکنه اینه که نیچه میگه بین فوکو میگه بین فیلسوف تاریخ و مورخ تمایز معناداری وجود نداره. یعنی به این معنا که این حرفی که نیچه میزنه خیلی مورخان رو به خشم میاره. میگه کسی که تاریخ مینویسه، یعنی شمای مورخ، با من فلسفه پژوه در مواجهه با تاریخ فرقی نداریم. چون چیزایی که اونا می‌نویسند، یعنی من و شما می‌نویسیم، هیچ رفت دقیق و عینی به واقعیت تاریخی نداره. در هر دوشون پیش‌فرض فلسفیه که وجود داره، منتها در تاریخ ورز یا تاریخ نگار توجه به عینیت تاریخی بیشتره و در فیلسوف تاریخ اینجوری نیست، ولی خروجی کارشون یکیه و به خود واقعیت ربطی نداره. بنابراین تاریخ یک تخیل، یک کنش تخیل ورزان است. یا به جعلی که باز در مورد تاریخ میگه، سومین جریانی که بعد از دیلتای و فوکو، من اسمشو میذارم استفاده از تاریخ توسط در سنت فلسفه انتقادی تاریخ و مورخانی که این رو پیگیری میکنم میگم استفاده کنندگان از تاریخ، این تاریخ گرایی نوست که حالا دوستان آشنا هستن، استیون گرینبلت بنیانگذارشه و مباحثی رو منتشر کرده و تقریبا مثل فوکوست، چون تاریخ گرایی نو خیلی روش تاثیر گذاشتن از جمله میشل فوکو. میگه هیچ مسیر مستقیمی وجود نداره که مورخ از طریق اون بتونه به شناخت تاریخی دسترسی پیدا بکنه. تاریخ به رخداد تصادفی یکه، یگانه و تنها مربوطه و بنابراین ما نمیتونیم هیچ رابطه علی بین دوتا حادثه برقرار بکنیم. بنابراین اصل علیت در حوادث تاریخی حل نشده باقی میمونه. هیچ رابطه علی و معلولی وجود، علت معلولی وجود نداره، یگانه است و هر حادثه ای رو باید یگانه برگزار شد. یا مثلا تاریخ، وقتی ما به سند تاریخی نگاه میکنیم که معمولا در مورخان میگن که سند خام مهمترین مدرک یا گواه تاریخی است، در این سنت حرف میشه زده بشه که خود سند یک متنه و یک نوشته است و از ذهن و ضمیر یک نفر گذاشته، بنابراین خودش یک امر باواسطه است، یعنی با واسطه ذهن دیگری ما داریم با یک واقعیت مواجه میشیم در همون درجه اول، در همون لحظه نخست. بنابراین ما حادثه خالص نداریم، حادثه ای داریم که توسط یک نفر روایت شده و تازه نوبت به مفسرم که میرسه اتفاقات دیگه ای داره میفته. و نکته بعدی هم این که اصلا مدارک و اسناد تاریخی واجد یک خصلت زمانی مکانی هن و ممکنه که شخص یک متن رو اکنون و اینجا بخونه و یک برداشت داشته باشه و فردی دیگه همون متن رو 20 سال دیگه در جای دیگه ای بخونه و در پرتو دانش جدید برداشت دیگه ای بکنه. ما وقتی همه این تمایزاتی که دیلتای میذاره، نقد های رادیکالی که فوکو میکنه، موجی که تاریخ گرایی نو را میندازه در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دانش تاریخ به معنای مرسوم و کلاسیکش مورد پرسش و مواجهه جدی قرار گرفته و یه ضربه هولناک به تاریخ گرایی پوزیتیویستی وارد اومده و این رو من بهش میگم استفاده تاریخ. و میرسم به قسمت آخر بحثم، وقتی رسیدم میگم که این خطرناکه، ولی باز یادآوری میکنم که آنجا که خطر هست نجاتی نیز هست، بنابراین باید این رو جدی گرفت تا به نجات برسیم.
آقای دکتر ببخشید.
بله بله.
سه جریانی رو که فرمودین، این سه جریان رو اسمش رو میگذارین استفاده از تاریخ؟
نه خیر، من اولا دو تا جریان گفتم، اون نیچه رو که بس
دیلتای، فوکو و تاریخ نگاری نو.
یعنی بله بله. اسم اینا رو من میذارم استفاده از تاریخ، یعنی مبر
این فکر کنم میکروفون شما با واژه سوء استفاده و استفاده حساسیت داره، به اینجا که میرسین قطع میشه.
الان خوبه؟ الان فکر میکنم یه ساعت اینستا ما هم تموم شد، درسته؟
بله، ولی ما محدودیت ساعتی نداشتیم تو این لایف هایی که گرفتیم.
یعنی قطع نشده هیچ وقت؟
نه قطع شد الان.
بله بله، اجازه بدیم من یه سعی دیگه ای بکنم ببینم این اتفاق.
و خیلی جالب بار اولی هم بود که صدای شما یه مقدار پخش میشد، پژواک داشت.
الان خوبه صدا؟
خوبه، ولی تو حین صحبت مجدد دوباره اشکال قبلی پیش میاد،
یعنی پژواک داره. بله، اجازه بدید من صدا رو یکم کم بکنم چون صدا تا آخر. الان چطوره آقای امانی؟ الان نمیشنوین اصلا؟ نه الان خوبه صدا؟
بله بله،
واضح هست، پژواک نداره.
بله بله، الان خوبه.
بله بله، علت این بوده که من صدا رو تا آخر باز گذاشته بودم و این فکر میکنم بله. الان صدا پس خوبه، درسته؟
بله بله
بله. اما من از ناباره
تمرکز شما رو هم میگیریم.
نه صدا میکنم، این ما باید وارد باشیم که دوستان اذیت نشن.
ویدیو رو گوش میکنن.
بله.
خب دوست دارن که صدا رو واضح بشنون. بفرمایید.
الان صدا خوبه بس؟ بله.
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 بله، من در مجموع غیر از اون بحث مقدماتی که در مورد سودمندی و ناسودمندی تاریخ نزد نیچه گفتم، دو تا جریان رو تا الان معرفی کردم و اون استفاده و سوء استفاده و استفاده فیلسوفان از تاریخ و مورخان از تاریخ. در بخش استفاده و سوء استفاده مورخان از تاریخ، من معتقدم که دیلتای، میشل فوکو و جریان تاریخ گرایی نو میتونه در جهت استفاده صحیح از تاریخ به کار گرفته بشه، نه اینکه مفروضاتش البته به صورت متسلب و به صورت پکیج پذیرفته بشه. اینها یک شرایط امکانی درشون تعبیه شده که ما میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. اما جریان سوم و مهم و جذابی شاید و معاصرتری که میخوام سوء استفاده و استفاده تاریخ رو از طریق اون پیش ببرم، این امر میان رشته‌ایه، یعنی اینکه چجوری مطالعات میان رشته‌ای تاریخ رو مورد سوء استفاده قرار داده و چجوری میشه مورد استفاده قرار بگیره مطالعات میان رشته‌ای برای رشته تاریخ. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم، یه تدقیق مفاهیمی دارم به این معنا که یه تفاوتی هست بین مطالعات چند رشته‌ای، میان رشته‌ای و بین رشته‌ای. مطالعات چند رشته‌ای همونجوری که از عنوانش معلوم هست معادل مالتی دیسیپلینریه، یعنی مالتی یعنی چند تنوع گوناگونی. وقتی از میان رشته‌ای حرف میزنیم اینتر دیسیپلینری، اینتر یعنی میان بیشتر از دوتا. مثلا ما خودمون میگیم، ما میان خودمون ایرانی ها اینجوری میگیم، ولی کراس دیسیپلینری یعنی بین رشته‌ای. بین رشته‌ای یعنی میگیم مثلا بینی و بین الله، یعنی بین من و خدا، یا این بین من و شما بمونه. کراس دیسیپلینری یعنی بین رشته‌ای. و این سه تا سنت در جهات مختلفی با هم تفاوت دارن و من میخوام یک مختصر وارد این. صدا الان خوبه آقای امانی؟ بله
بله بله.
پس اشتباه ما این بود که صدا رو زیادی بلند کرده بودیم و دوستان اذیت شدن تو این یک ساعت. خب شکر خدا خیلی متشکرم. من البته خیلی دوستان رو خسته نمی کنم، یعنی خسته که شدم خسته تر یکم دیگه البته خسته می کنم، چون رسیدم به قسمت اصلی بحثم که نتایج رو استخراج بکنم بعد از این قسمت، و بعد دیگه بحث و خاتمه می دم و در خدمت اساتید بزرگوار تاریخ و دانشجویان عزیز تاریخ و دوستان دیگه هستم. من عرضم اینه که این مطالعات بین رشته‌ای، چند رشته‌ای و میان رشته‌ای در یک حوزه‌هایی با هم تفاوت دارن. اولین تفاوتی که هست تفاوت در اختلاط رشته هست. من اینا رو میخوام تدقیق بکنم که بپردازم به چیزی که خودم بهش میگم تهدید میان رشته‌ای. اختلاط رشته ها یعنی این که این رشته ها چجوری در هر کدوم از اینا کنار هم قرار میگیرن. در بین رشته ای ما فقط دو تا رشته رو داریم که در جهت بررسی یک موضوع واحد با همدیگه در ارتباط قرار میگیرن، بدون اینکه هیچ کدومشون از حدود معرفتی خودشون خارج بشن. مثلا شما تصور بکنین روانشناسی و فلسفه بخوان راجع به مرگ کار بکنن. خب مواجهه روانشناسی با مرگ روانشناسانه است و طبیعتا مواجهه فلسفه فلسفیه. این دوتا به این دلیل به هم نزدیک میشن که کار بکنن که بتونن همدیگر رو یاری بدن در جهت تعمیق یافته ها، نه اینکه هر کدوم از اینا به نفع دیگری برن کنار. در میان رشته‌ای که همون اینتردیسیپلینریه اصلا اختلاط به یک معنا اصلا آمیزش صورت میگیره، یعنی نطفه جدیدی بسته میشه، انگار رشته‌های مختلف در هم منحل میشن، یه رشته جدیدی شکل میگیره به اسم میان رشته‌ای و یک مفروضاتی هم برای خودش ایجاد میکنه. در حالی که در چند رشته‌ای ما تنوعی از رشته‌های مختلف رو داریم. مثلا شما مفهومی مثل هویت رو در نظر بگیرید که خب از علاقمندی‌های اکثر معارف علوم انسانی است. شما یه زمانی میان یه کنفرانس بین‌المللی می‌ذارین راجع به هویت و از صاحبان همه معارف دعوت میکنن که بیان در این کنفرانس شرکت بکنن، هر کسی مطابق حدود و ثغور معرفتی خودش وارد موضوع بشه و حاصل رو در یک کلکسیونی در یک کتابی جمع میکنیم به اسم هویت از مناظر مختلف و رشته های مختلف، و من خواننده وقتی اون رو میخونم از مناظر مختلف آشنا میشم با بحث هویت و تکبودی با قضیه مواجه نمیشم. در بین رشته ای فقط مثلا فلسفه و روانشناسی یا فلسفه و تاریخ این رو بررسی میکنه. در میان رشته ای اصلا خود میان رشته ای میگه من خودم پهلوانم و همه رو خودم بررسی میکنم، اصلا یک این رشته جدیدیه که چون رشته های مثلا تاریخ جامعه شناسی اینجور رشته ها در رشته میان رشته ای بهش میگن رشته های سنتی و خودش رو رشته مدرن میدونه. من فقط در پرانتز بگم که میان رشته ای خودش یک رشته است، یعنی مثل همه رشته های دانشگاهی که در 800 تا دانشگاه دنیا در مقاطع مختلف دانشجو میگیره و داره تدریس میشه. نکته بعدی که در اینا تفاوت داره در این که رشته جدیدی ایجاد میشه یا نمیشه. در بین رشته ای این امکان وجود داره که در فرایند مطالعه یک موضوع توسط دو رشته مستقل افقهای جدیدی گشوده بشه و منجر به تأسیس یک رشته جدید بشه. مثلا ما جامعه شناسی دوره اول که همون جامعه شناسی تقریبا نظریه و فلسفه در هم کراس میشن، بین هم قرار میگیرن و یک رشته ایجاد میشه به اسم جامعه شناسی کاربردی که نه جامعه شناسی نظریه نه جامعه شناسی فلسفیه، و این امکان وجود داره که رشته جدید ایجاد بشه، در حالی که در میان رشته ای رشته ایجاد نمیشه، بلکه اصلا خود میان رشته ای مطالعات که حالا یک اشاره ای با بهش خواهم کرد. خیلی میخوام خلاصه تر بکنم چون احساس میکنم دوستان ممکنه خسته شده باشن و وقت منم گذشته. نکته بعدی تفاوت در متدولوژیه. در چند رشته ای ما استقلال متدولوژی داریم، در بین رشته ای تاثیرگذاری در همدیگه داریم و در میان رشته ای آمیزش و ترکیب داریم، یعنی یه متد متفاوتی پیش میاد. بنابراین شما وقتی رشته میان رشته ای رو میخواین ببینین که چجوری تاریخ رو مورد سوء استفاده قرار داده، باید به پیشینش یعنی به خود تاریخ این رشته و ادعاها و مفروضاتش توجه بکنید. حالا من وارد بحث تاریخیش نمیشم، ولی مفروضاتش اینه که شما هر موضوعی رو که احساس بکنین که اندازش از اندازه یک به اصطلاح حدود یک رشته تخصصی بزرگتره و گسترده تر هست، اون رو شما باید بدین به رشته میان رشته. یعنی چی؟ یعنی همین هویتی که عرض کردم. هویت آیا یک موضوع تاریخیه؟ بله، ولی فقط تاریخی نیست. آیا فلسفیه؟ آیا روانشناختیه؟ آیا همه رشته ها هست؟ و مطالعات میان رشته ای میگه چون این رشته های تخصصی نمیتونن به تنهایی بهش بپردازن و اندازه این موضوع بزرگتر از اندازه این رشته ها، باید اون سپرده بشه به من و بنابراین به این معنا من میخوام بگم که رشته میان رشته ای تاریخ رو میتونه مورد سوء استفاده قرار بده، مورد تهدید قرار بده و اصولا نه تاریخ بلکه همه رشته ها رو منجر به این بشه که اصولا رشته ای به اسم تاریخ نمونه. و این توجیه هم که بیایم خود تاریخ رو یک رشته میان رشته ای بدونیم مسئله از ما حل نخواهد. با این بحثایی که من کردم به نظر میرسه احتمالاً کسانی که این بحث رو دقیق پیگیری کردن احتمالاً این مسئله تو ذهنشون میاد که این چه سوء استفاده و استفاده هایی بود که یعنی ایشون که من باشم صورت بندی کردن، آیا جای این استفاده و سوء استفاده نباید عوض میشد؟ چرا ما وقتی تاریخ رو دارای منطق و غایت بدونیم، چرا ما موقعی که تاریخ رو دانش تاریخ رو میسر بدونیم، چرا ما زمانی که از تعاملات میان رشته‌ای دفاع بکنیم و جلوگیری بکنیم از اینکه دانش تاریخ تبدیل به یک جزیره بشه، چه دلیلی داره ما اسم اینا رو بذاریم سوء استفاده و اسم این چیزی که هیچ معنایی برای تاریخ قائل نباشه، دانش تاریخ رو هم ناممکن بدونیم و به جای گفتگوهای میان رشته‌ای از جنگ بین رشته ها صحبت بکنیم، این رو ما بهش بگیم استفاده از تاریخ. در صورتبندی ظاهری اولی به استفاده از تاریخ نزدیکتره و دومی به سوء استفاده، در حالی که مطابق بحثی که من پیش میبرم برعکسه. من اگه بخوام پاسخی بدم به این سوال که چرا اینجوری صورتبندی کردم و آیا این صورتبندی ناامید کننده نیست، خطرناک نیست، یعنی ما از یک طرف بیاییم بگیم که تاریخ معنایی نداره، علم تاریخ هم که نداریم، مطالعات میان رشته‌ای هم که داره ما رو تهدید میکنه، این سیاه نمایی آیا نیست؟ آیا این خطرناک نیست؟ این یک نوع مواجهه پست مدرن، فروپاشی ارزش‌ها و آرمان‌ها و فراروایت‌ها نیست؟ چرا؟ به نظر من هست، ولی مفری به نظر من باز ازش نیست. یعنی من فقط میتونم در پاسخ بگم که شعر هولدرلین که هایدگر در که مقاله پرسش از تکنولوژی میاره، آنجا که خطر هست نیروی منجی هم میبالد، یا آنجا که خطر هست نیروی یا نجاتی نیز هست. بنابراین من احساسم اینه، یا مثلا روی کردم اینه که در اون قسمت هایی که خطر وجود داره، این خطرها واقعیه، یعنی واقعی به این معنا که ما نمیتونیم خطرات رو نبینیم و برگزار نکنیم به بهونه اینکه خطرناک. مثلا شما وقتی در سال 1918 کتاب The Decline of the West که مال اشپینگلره منتشر میشه، در 600 هزار نسخه اون کتاب در اون سال به فروش میره. چرا؟ به خاطر اینکه اشپینگلر میخواد بگه که شکست آلمان در جنگ جهانی اول برابر هست با سقوط و انحطاط تمدن غربی، یعنی خطر رو احساس میکنه، میخواد بهش بپردازه. من وارد بحثش نمیشم. و این وبر مثلا در بیمارستان، وبر بیمار در بیمارستان این کتاب رو میخونه. بنابراین ما نفس این که بگیم که آقا تاریخ علم نیست و دچار مشکلات عدیده‌ای هست، اگه به این توجه نکنیم و بهش نپردازیم، اصلا با خطر مواجه نشدیم و از خطر گذشتیم، در حالی که خطر از ما نمیگذره و خطر هر لحظه در کمینه و با ما کار داره. من نمیتونم طبیعتاً وارد هر سه نوع استفاده از تاریخ بشم، خطراتش رو باز بکنم و بگم نیروی منجی رو چجوری میشه ازش کشید بیرون. ولی در مورد مطالعات میان رشته‌ای این کار رو میکنم به صورت نمادین، ادعاهای این رو مورد بررسی قرار میدم. مثلا مطالعات میان رشته‌ای همونجور که عرض کردم میگه وقتی یک موضوع بزرگتر یا پیچیده‌تر از اونه که بشه در چارچوب یک معرفت آکادمیک بهش پاسخ گفت، باید اون رو سپرد به مطالعات میان رشته‌ای. من از هر کسی که میپرسم که آیا شما هیچ موضوعی پیدا میکنین در قرن بیستم که ذاتاً میان رشته‌ای نباشه، پاسخ منفی است. یعنی شما هیچ موضوعی پیدا نمیکنین که در انحصار یک رشته‌ای خاصی باشه، هر موضوعی موضوع میان رشته‌ای. بنابراین در ذات این ادعا این نهفته است که همه رشته‌ها منحل شد و همه رشته‌ها باید سپرده شن به این. اگه ما این ادعا رو، یعنی این ادعای بنیادین مطالعات میان رشته‌ای رو در نظر داشته باشیم، رشته‌ای به اسم تاریخ باید در این مواجهه چه کار بکنه؟ یعنی چه جوری با مطالعات میان رشته‌ای مواجه بشه؟ من فکر می‌کنم سه راه پیداست، البته نه راه‌های ارزشی اخوان. یه راه این که ادعای میان رشته‌ای رو بپذیریم، بگیم بله همه چیز میان رشته‌ایه و خب اصلا تاریخ هم میان رشته‌ایه و ما اصلا تاریخ رو میذاریم کنار، یا تاریخ رو هم قطعه میکنیم در قالب مطالعات میان رشته‌ای، کما اینکه این اتفاق افتاده در دانشگاه تهران که ما هستیم، مطالعات قفقاز مطالعات میان رشته‌ایه، یعنی این نیست که رشته تاریخ باشه. مطالعات آسیای میانه و اسناد و همه این گرایش‌هایی که هست اسمش اصلا روشه. مطالعات وقتی شما میگین استادیز یعنی جمع مطالعات و بنابراین علم نیست. یعنی اولین ویژگی میان رشته اینه که میان رشته ای مطالعاته، مطالعات زنان. مطالعات زنان اسمش علم زنان نیست، مطالعات قفقاز علم قفقاز نیست. ما داریم مطالعاتی راجبش صورت میدیم، میگیریم یک داده هایی ازش میگیریم، یک خروجی هایی هم ازش میگیریم. بنابراین اگه بپذیریم که تاریخ میان رشته ایه، یعنی حکم انحلال رشته ای به اسم تاریخ داریم که خودش رو علم میدونه و مفروضات داره، ادعاها داره، پیشفرض داره و این پیشفرضات موانعی پیدا کرده که حالا این موانع جدی و خطرناکه. و یک اشکال دیگه هم البته این داره و اون این که ما انگار یک عمر تاریخ رو هم نادیده گرفتیم، چون واقعیتش اینه که مطالعات میان رشته‌ای یک ورژن یا یک روایت دیگری است از وضعی که فلسفه در یونان باستان داشته. فلسفه در یونان باستان یک امر میان رشته‌ای بوده. فلسفه جهان و آنچه در آن هست رو مورد مطالعه قرار میداد. بنابراین ما اصلا تفکیک رشته‌ها نداشتیم. خب چی شد که تفکیک رشته‌ها به وجود اومد؟ به موازاتی که عصر پیچیده شد، زمان گسترده شد و تنوع پیش اومد، به این نتیجه رسیدن که نمیتونه چنین مطالعه ای در یک سنت صورت بگیره و به این معنا تفکیک صورت گرفت. منطقی در این بود که رشته فلسفه که جامعه همه علوم بود تفکیک شد به رشته ها و آخرینش هم علوم انسانی روانشناسی. حالا شما باز دوباره میخواییم بیاین اینا رو قاطی بکنین و آیا این امکان پذیره؟ یعنی ما یک عمر تاریخ رو مگه میتونیم نادیده بگیریم؟ گادامر به زیبایی میگه که بعد از هگل و دیلتای ما اصلا انسان دائره المعارف نویس دیگه نمیتونیم داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ نه به خاطر اینکه هگل و دیلتای نمیتونیم داشته باشیم، هستن. ما دیگه زمان پیچیده تر شده، دانش انقدر توسعه پیدا کرده که نمیتونیم اون رو به سرآغاز برگردونیم. بنابراین این ادعا که ما مفروضات یا به اصطلاح ادعای رشته میان رشته ای رو بپذیریم راه خوبی نیست به نظر من. و اینکه به انحلال رشته ها کشیده میشه. دوم اینکه نفی کنیم و بگوییم که اصلا میان رشته ای چیز خوبی نیست و نمیدونم از این حرفا، که اینم خب کاریکاتور این نوع حرف زدن، به خاطر اینکه همونجور که عرض کردم بعد از جنگ جهانی دوم در 1948 به بعد، حالا با تاریخی که داره، رشته میان رشته‌ای داره تدریس میشه، واقعیت داره و ما نمیتونیم این رو نفی بکنیم، باید موجودیتش رو بپذیریم. و ولی پذیرفتن موجودیت به معنای پذیرفتن ادعا نیست. میتونیم در مورد ادعاها وارد گفتگو بکنیم. و راه سوم که پیشنهاد من هست اینه که همینه که عرض کردم، ادعا رو نفی کنیم و نفی بکنیم ولی موجودیت مطالعات میان رشته ای رو بپذیریم و مفروضاتش رو مورد چالش جدی قرار بدیم. در اینجا امری که به نظر من باید صورت بگیره، من با دو تا از دوستان عزیز مورخ هم در پنل های مختلف بحث داشتم در مورد همین امر میان رشته‌ای و مفهوم جنگ یا همکاری. که من همیشه گفتم نه تنها در بین در میان رشته ها، بلکه در میان ملت ها و میان فرهنگ ها نزاع لازمتره از همکاری و گفتگو، به خاطر اینکه تا نزاع صورت نگیره اصولا چیزی برای عرضه کردن وجود نداره. من با این بحث نزاع در چند دقیقه و گرفتن خروجی این بحثم دیگه بحث رو میبندم و درد سر رو کم میکنم و
فلسفه به این بحث کنید، هرچن که جناب آقای دکتر گل محمدی هم تا حدی بحثشون رو روی بحث فلسفه پیش بردن، اما طور رسمی ما مفتخر هستیم که در خدمت تنها استاد فلسفه این مجموعه سخنرانان باشیم. آقای دکتر، تصور میکنم که توی فرمایشات شما یه سیالیتیه بین سوء استفاده و استفاده از تاریخ، مرزبندی مشخصی وجود نداره، یعنی اون چیز از یک منظر دیده میشه، هر کسی از منظری میتونه بحث رو استفاده و سوء استفاده از تاریخ بدونه. طبیعتا اگر به تاریخ نگاه جوهری داشته باشیم یا تاریخ رو یک امر تداومی در نظر بگیریم، طبیعتا میایم نگاه برساختگرایی یا سازه‌انگاری رو نفی میکنیم و میگیم اونا دارن سوء استفاده از تاریخ میکنن، و بالعکس کسایی که به قول فرمایش ما معتقدن که ما کشف تاریخی نداریم بلکه این جهل تاریخیه که صورت میگیره، و این بحث رو من کامل میبینم، اینطور میبینم که خیلی مرزها خیلی نامشخصه و میشه در هر طیفی که شما هستین یک تلقی از استفاده و سوء استفاده از تاریخ داشته باشین. فرمایشی که شما اشاره کردین در مورد فوکو یا نیچه که از این جهت غیر تاریخی یا مورخان سر عناد میتونن باشون داشته باشن، ما میبینیم که مورخانی الان هستن که کاملا دارن توی اون چارچوب نظری فوکو کار میکنن، نیچه کار میکنن، و نه تنها این رو یک امر مخالف اون رشته تاریخ نمیدونن، بلکه یک دستمایه قرار میدن، تاریخ رو گسستوار نگاه میکنن، یه بحث قدرت رو توی تاریخ لحاظ میکنن، دارن از این منظر بررسی میکنن. این حساب من فکر میکنم شما هم به این معتقد هستین، کما اینکه امکانات رو شما میفرمودین، پس یعنی میشه هم این رو یک امر استفاده و سوء استفاده از تاریخ رو یک امر سیال دونست بین این حوزه ها و این نظر دیدگاه هایی که
فرمید. بله بله، من به خدمتون عرض خواهم کرد این قسمت بحث رو، ولی اگه اجازه بدین البته میتونم الان اینو جواب بدم و بعد آخر قسمت آخر بحثم مونده بود که اون رو هم بگم. بله، در این موردی که شما گفتین یک امر کلی وجود داره که اون دیگه سیال نیست، اون دیگه نسبی نیست به نظر من. و ما مثلا در فلسفه وقتی من میگم من میتونم یه تلقی از هستی ارائه بدم که مساوی باشه با خود هستی، من کل این کاتگوری رو، کل این نهله رو میذارم توی قسمت سوء استفاده از هستی. ولی وقتی میپذیریم که تلقی من از هستی مساوی با هستی نیست و نه تنها نیست که نباید باشه، ما وقتی واژه دیفرانس دریدا رو بهش توجه بکنیم، دیفرانس به دو معنی است. معنی اولش اینه همین تفاوته، یعنی تفاوت بین درک من از هستی و خود هستی. تفاوت یعنی معنای دوم به تعبیق افکندنه، یعنی اگر من دچار این توهم شدم که هستی رو به چنگ آوردم و حقیقت رو شناختم، باید اون رو به تعویق بندازم و بدونم که توهمی بیش نیست، بیشتر فرصت بدم به هستی که از سوی خود خودش رو به من نشون بده، از پس سوی خودش در بیاد و به من کمک بکنه که بیشتر ببینمش. بنابراین مقولات کلی به تعبیری یا رویکردهای کلی روشنه که استفاده چیست و سوء استفاده چیست. یا مثلا در حوزه فلسفه نظری همینجور، در حوزه دانش تاریخ هم که همینجور، همه اینها این سیالیت درونی داره. یا مثلا در مورد فوکو که شما اشاره فرمودید، من نیچه، من عرض کردم، من گفتم که فوکو با اینکه دشمن تاریخه، ولی فوکو دیلتای و جریان تاریخ گرایی نو رو نهله ها یا نظریاتی دونستم که مورخان میتونن با کمک نظریات این سه جریان و البته جریانات دیگه در جهت استفاده از تاریخ پیش برن. و این افراد یا مورخانی که شما فرمودین احتمالاً دارن در این مسیر حرکت میکنن و خیلی هم امر خجسته ای. اما اجازه بدید من قسمت آخر بحثم رو،
الان اتفاقا الان به راحتی مورخین پذیرفتن، یعنی اینطور من عرض کنم، اون جامعه شناسان کلاسیک مثل دورکیم، مثل مارکس و مثل الان مورخان، یعنی میگن که مورخان اینها رو میپذیرن به عنوان یک مورخ کار مارکس رو و به عنوان یک فیلسوف هم میشناسنش و به عنوان یک جامعه شناس هم اتفاقا توی هر کدوم از اینها به عنوان کلاسیک ها شناخته میشن. من عرضم اینه، به نظر من فکر میکنم اگر غیر از این هست شما تصحیح بفرمایید، فکر میکنم شما از تاریخ یک یعنی مورخ یک تلقی کلاسیک رو دارین که جز اون، پس کاری که جز اون انجام میگیره غیر تاریخیه، در حالی که همینطور که عرض کردم الان کسانی که مثلا بیایم همین بحث هرمنوتیسیان ها رو بگیم، کاملا اینا رو پذیرفتن و دیلتای رو کاملا یک از خودشون دونستن، یا فوکو رو کاملا مخصوصا توی کارهایی که انجام میده که اتفاقا خیلی به آرشیف نظر داره، یک مورخ کاملا اینو پذیرفته. و دیگه البته ما الان توی طیف تاریخی ها، هنوز طیف تاریخی کلاسی به شدت مخالفت میکنن، یعنی شما جلوی استادان پیشکسوت یا استادانی که کلاسیک هستن توی تاریخ این صحبت جدید رو میکنید، اصلا کاملا تردتون دارن و نقد جدی دارن. اما نسل جدید استادان کاملا با این بحثا کنار بودن و اتفاقا میگن که اونا اینطور میگن، میگن بین این که برمیگره به بحث میان رشته‌ای شما، اونا میگن که ایراد مثلا یک فیلسوف چیه که نمیتونه به تاریخ نگاه کنه، یا یک جامعه شناس کار مورخانه رو بلد نیست. من نقل قول میکنم، یعنی چی؟ یعنی بلد نیست با فکت تاریخی، با سند تاریخی کلنجار بده. ما مورخین این رو میدونیم، این رو بلدیم، و ایراد ما اینه که ما نمیتونیم نگاه نظری به تاریخ داشته باشیم، نمیتونیم از منظر یک فیلسوف به تاریخ داشته. اما مورخین اصل اساسی رو همچنان درسته بر این اساس قرار میدن که مورخ با فکت و با داده و با سند سر و کار داره، اما میتواند مورخی باشد که استفاده کنه از این دیدگاه هم استفاده کنه. و اینطور میان میگن که بحث میان رشته‌ای توی تاریخ، کسایی که مخالف هستن میگن مورخ توانایی این رو داره به اتکا کنه به نظریات، اما یک جامعه شناس توانایی این رو نداره که اتکا کنه به فکت تاریخی.
بله.
این کار مورخانه رو نمیتونه بسازه.
بله، متوجه نکته شما هستم آقای عملی. ببینین من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یعنی اول میتونم خیلی راحت این پرسش رو از شما بکنم که تاریخ چیست. شما به عنوان یک تاریخ پژوه به من لطفا پاسخ بدین که رشته شما چیست، تاریخ چیست، موضوع تاریخ چیه، به من بگین الان.
تاریخیه که فکر میکنم تعریف اچکا خیلی مناسب باشه برای اینکه بخوام پاسخ. تاریخ گفت و شنود میان حال و آینده است، و از این منظر این یعنی این مرزبندی به وجود میاد که تاریخ به هیچ وجه امر معطوف به گذشته نیست به تعبیر یک امر پوزیتیویستی نمیتونه باشه، عینی نمیتونه باشه، بلکه از منظر مورخ است که تاریخ نظر میکنه و یک دیالکتیکی بین حال و حال و گذشته برقرار هست.
بله.
تعریفیه که من فکر میکنم.
بله، البته این تعریف اگه بپذیریم که گفتگوی بین حال و گذشته است، مرزش با ادبیات با اینها مشکلاتی ایجاد میشه. حالا من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که یعنی دو تا پرانتز بگم. یکی این که من گرایشم اصولا به متاست. متا به این معنی که من خودم در رشته خودمون در رشته فلسفه یک درسی در دوره ارشد تعریف کردم خودم و اون رو پیش بردم به اسم فلسفه فلسفه، یعنی همین درسی که ما داریم فلسفه تاریخ، فلسفه فلسفه مهمترینه و اصولا درس فلسفه هر درسی به نظر من پرسش از چیستی این تاریخ. من الان 5 سال 6 سال شاید هم بیشتر در دورهای مختلف تو دانشگاه تهران درس فلسفه تاریخ میگم، هم برای رشته تاریخ هم برای رشته فلسفه، که البته دو تا فرمت متفاوت داره، یعنی به اهل فلسفه لویت میگم، به اهل تاریخ فلسفه های انتقادی تاریخ. ولی میخوام بگم که پرسش از یک رشته جدیترین و مزاحمترین پرسش هر معرفتیه که باید بهش بپردازیم و من توی این حوزه تاریخ تا جایی که به رشته تاریخ مربوط میشه در این حوزه خاص یعنی تاریخ چیست، من سوالی هم که پایان ترم میدم یک سوال بیشتر نیست و همون تاریخ چیست و هیچ وقت هم یک جوابی من نگرفتم از اهل تاریخ دانشجویان تاریخ که منو مجاب بکنه که تلقی نسبت به این رشته توسط خود اهالی اون رشته وجود داره. معنیش این نیست که این کار ساده است. ما توی خود فلسفه هم وقتی شما میگین فلسفه چیست همه به لکنت میفتن و بزرگان فلسفه در اواخر عمرشون میرن سراغ چیستی فلسفه، یعنی انگار ما یک عمری رشته خودمون رو پرکتیس میکنیم ولی نمیتونیم هنوز به چنگش بیاریم بگیم چی هست. ولی میخوام بگم که در مورد چیستی این تاریخ و فلسفه من عمیقا به روزم، یعنی اصولا شیوه پژوهشی من اینه که از ماه شروع میکنم میرم عقب نه از سال و این رو میخوام بگم بر این پایه که رشته تاریخ در خطر اضمحلال کامل، اضمحلال کامل به این معنا که رشته‌ای که موضوع نداشته باشه، موضوع رشته تاریخ نیست. شما گفتگوی گذشته با حال گفتین این موضوع دانش نیست. بله، موضوع اگه گذشته است شما باید بگین با این گذشته میخواین چی کار بکنین. وقتی شما نتونین بگین که با این گذشته میخواین به صورت دانش در بیارین کارتون تمومه و بنابراین میخوام عرض بکنم این بحثا بحثای معاصره، یعنی آخرین بحثایی که در این حوزه صورت میگیره اینه که دانش تاریخ با علامت پرسش به چه معنا. به همین دلیل من میگم اگه به این خطر ما توجه بکنیم نجات هم اونجاست، نه این که ازش شونه خالی بکنیم بگیم تاریخ ما گذشته رو میتونیم چیز بکنیم. حالا به هر حال این مباحثی هم که بوده ما اهل تاریخ بهش توجه داریم، شما اگه به این توجه دارین دیگه نمیتونین چیز دیگه ای باشین. شما وقتی مفروضات فوکو، مفروضات تاریخ گرایی نو اینا رو بپذیرین یعنی خدا حافظ دانش تاریخ و شما باید از یه چیز دیگه ای حرف بزنین که دیگه دانش نیست. به همین دلیل عرض میکنم که ما مثلا توی فلسفه هم همین اتفاق آقای امانی افتاده. ما زمانی که روانشناسی دیگه از فلسفه مستقل میشه چون تاریخ فلسفه به این سمت حرکت میکنه که تمام آنچه که در هستی رو بشناسه، روانشناسی یا علم نفس که وقتی از فلسفه جدا شد دیگه اصلا فلسفه موضوع نداشت و شما نمیتونین معرفت بدون موضوع تعریف بکنین. یعنی چی؟ معرفت بدون موضوع و بدون متد و بدون غایت ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم. هایدگر به نظر من کار برجسته‌ای که کرد در یک مقاله‌ای داره، بازگرداندن تاج شاهی به ملکه فلسفه، در اونجا موضوع بخشید به فلسفه، گفت موضوع فلسفه هستیه. موضوع فلسفه اصلا هستنده نبوده که در اختیارش باشه و خورد خورد ازش جدا شه. هستندگان مال این علوم هن، از علوم طبیعی و فیزیکی گرفته تا همه موجود شناسی های مختلف. این یک طرف ماجرا. بنابراین کار فلسفه هستی شناسیه و از اون زمان اونتولوژی برگشت به پایه‌های یونانی خودش و الان من با قاطعیت میتونم بگم که هیچ کسی نمیتونه فلسفه رو تهدید بکنه، به دلیل اینکه پایگاه محکمی داره. میگه موضوع من هستیست. یه ادعای دیگه هم داره که با ادعاش برای شماست و میگه هیچ دانشی این صلاحیت رو نداره که چیزی خودش رو خودش تبیین بکنه و اون در صلاحیت فلسفه است. قطعه ای داره باز هایدگر که حیوانیت حیوان در جانورشناسی، انسانیت انسان در مثلا زیستشناسی، تاریخیت تاریخ در علم تاریخ به دست نمیاد. من همه این بحثایی هم که کردم خیلی هم خوشحال میشم شما مورخانی رو هستن البته، ولی مورخان جدی رو در سطح جهانی به من معرفی بکنین که راجع به چیزی تاریخ حرف زده باشه. نزدن. شما تصور بکنین تاریخی که نه چیزی خودش رو میگه که من چیم و نه موضوعی داره که واگذار میکنه به مرور به مطالعات میان رشته‌ای و معرفت بدون موضوع و بدون چیزی دیگه پدیده است. و بنابراین خطرات رو ما باید حس بکنیم و کاری که هایدگر میکنه دیدن این خطره و پیدا کردن راه نجات. من دعوتم به اهل تاریخ اینه که خطر رو برگزار کنن. من یک در یک کنفرانس دین همین بحث رو مطرح کردم که در ضرورت استقبال از خطر. یعنی ما اگه میخوایم دینداری رو در دنیای مدرن حفظ بکنیم بریم سراغ فروید، بریم سراغ نیچه، بریم سراغ مارکس. اگه دینمون طاقت آورد در مقابل نقادی های بنیادین و رادیکال این سه متفکر بزرگ شبهه، در اون صورت این دین میتونه خودش رو نجات بده. تاریخ هم همینه. تاریخ یا فلسفه یا معارف دیگه باید به استقبال خطر بده. من احساسم اینه که تا جایی که میشناسم میدونم تا حدی تعقیب میکنم این استقبال به خطر صورت نگرفته و تلقی هایی که از علم تاریخ وجود داره بیشتر جنبه های رفرمیستی داره، نه جنبه های رادیکالی که منجر به احیای رشته و یک تغییر فاز یا یک چرخشی بشه که ما مشابهش رو در فلسفه سراغ داریم.
این که صحبتی هم جسارت کردم خدمت شما سوال میپرسیدم.
خواهش میکنم
بچه‌ها و دوستان عزیز سوالاتشون رو مطرح کنن چون اون موقع سوالی مطرح نشد.
بله من در خدمتتون هستم.
اولویت و ترجیح اینه که سوالات مخاطبین رو بپرسیم. اگر سوالی نبود ان شاءالله مجددا گفتگو خواهیم کرد. سوال پرسیدن که تلقی شما تفاوت میان هیستوریسم و
هیستوریسیستی
چیست؟
من متوجه سوال نشدم.
اگر میتونید شما ملاحظه بفرمایید تفاوت شما تلقی شما از تفاوت میان هیستوریسیسیسم و هیستوریسیستی چیست؟ یعنی چی اینکه منم متوجه نشدم، یعنی بین تاریخ مندی و یعنی اون چیزی که فکر میکنم منظور کسی که سوال رو پرسیده اون بحثی هست که
احتمالاً یه تفاوتی بین تاریخ باوری و تاریخ گرایی منظورشون.
بله.
ببینیم ما توی فلسفه قاره خودمون فلسفه بدون تاریخ نداریم، یعنی یک نوع تاریخ یا فضای تاریخی یا زمینه من کردن یا متن کردن داریم. بنابراین مواجهه فلسفه با تاریخ مواجهه‌ای که هگل داشته، و به این معنا که فیلسوف فرزند زمانه خودشه و یه قطعه ای داره بسیار زیبا در پدیدارشناسی روح، میگه ابلهانه است اگه تصور بکنیم که فیلسوف میتونه از زمانه خودش فراتر بده. فیلسوف فرزند زمانه خودش، به این معناست که فیلسوف پیامبر نیست، فیلسوف محصوله. من میخوام بگم که وقتی ما میگیم مواجهه ما با تاریخ یک نوع تاریخ گرایی یا مثلا لحاظ کردن تاریخ یک پدیده است، یک باورمندی های تاریخی که مثلا همه چی متعین مشابه هر اسم دیگه ای که مثل دترمینیزم که یک تعین گرایی درش بود. من البته سوالشون رو متوجه نمیشم، تفاوت بین یک ترمینولوژی به این معنایی که ایشون
دوستمون دوباره کامنت گذاشتن، منظور تاریخیت، تاریخمندی و تاریخ گرایی است و میگن یکی هایدگری، یکی هگلی و یکی بیکویس. البته خب این بحث ها رو هوپر هم مطرح میکنه، فوکو هم مطرح میکنه.
بله.
بحث تاریخیت رو وارد مباحث خودش.
بله بله.
اگر آقای دکتر
من یه اشاره کوتاهی فقط بکنم، الان فهمیدم منظورشون رو، خیلی ممنون از تدقیقی که کردن. بله، این تاریخیت یا تقدیرگرایی هم اش میگن در خصوصا هایدگر، که یکی از جاهایی که به بهترین شکل متجلی میشه همین گفتگوییه که کارلوویتی که امروز مورد اشاره ما بود با هایدگر داره. یک متنی داره که در اینترنت هم هست احتمالا، My Last Meeting with Heidegger in Roma، ملاقات آخر من با هایدگر در روم. اونجا میگه که من با هایدگر با اعتیاد نزدیک شدم، با شروع کردم به گفتگو کردن و ازش پرسیدم که چرا اصلا ریاست دانشگاه فرایبورگ رو در 1933 پذیرفتی از نازی‌ها، و هایدگر گفت مقدر بود، یعنی تاریخیت، یعنی یک چیزی که متعین میشه و انگار تو رو درش قرار میده. این بحث البته خیلی بحث پیچیده‌ایه و رساله‌های دکتری در موردش توی گروه ما نوشته شده، ولی من خواهشم از دوستان اینه که وارد بحث‌های یعنی اصل بحث شیم، یعنی تاریخ چیست، چه خطراتی اون رو تهدید میکنه، شما خودتون چجوری فکر میکنید. من اومدم در این قسمت واقعا استفاده بکنم از اهل تاریخ که رشته خودشون رو چجوری میبینن، موانع تأسیس مجدد رشتهشون رو چجوری میبینن، چه امکاناتی فکر میکنن وجود داره، آیا اصلا خطر وجود داره یا نداره در مورد خود معرفت. چون من عرض کردم که این نکته رو تأکید دارم روش که جدیترین، مزاحمترین و اصلیترین پرسش هر معرفتی پرسش از چیستیه اونه. یعنی اگه شما چیستی رشته براتون تبیین نشه، یا اعتماد به نفس نخواهید داشت، رساله هاتون پر میشه از مطالعات تئوری های جامعه شناسانه، نمیدونم سیاست، فلسفه و ربطی به تاریخ نداره مطلقا، و یا نمیدونم به مورخ به هر حال شما نخواهید بود. و این که ما مثلا بگیم که تاریخ موقعیت خوبی داره، به نظر من خیلی حرف خوبی نیست، حتی در سطح جهانی، ولی در ایران که ما نه تنها تاریخ، نه فلسفه، هم همینجور، نه فلسفه، اصلا دانشگاه در وضعیت خوبی نیست، چه برسد به معارفی که در دانشگاه وجود داره. بنابراین به نظر من ذی‌صلاح‌ترین آدم ها برای اینکه به این مسائل بپردازن صاحبان خود این معارف هن و تا جایی که به دانشگاه مربوط میشه افرادی که در دانشگاه هستن و نه کسانی که خارج از دانشگاه. بله، من در خدمتون هستم.
بحثی بود که چالشی به هر حال بود و یک فرصتی بود برای اینکه استادان طرف بحث بیان گفتگو کنند. بنده که به عنوان یک دانشجو کوچک تاریخ مسلما این صلاحیت رو ندارم که در مقام پاسخگویی بر بیان، اما فکر میکنم طرح بحثی که شما مطرح فرمودید بسیار میتواند که استادانی که مخاطب این بحث هستند و یا بعداً بحث رو میبینند و میشنوند اگر تمایل دارن وارد بحث بشن، و من از همینجا از شما هم دعوت میکنیم که اگر یک مجالی بود برای اینکه در مورد دیسیپلین رشته تاریخ بیان گفتگو کنیم و بحثایی که شما الان فرمودین دقیقا همه معتقد هستیم، ولی اینکه جالات تاریخ بسیار در معرض خطر قرار داده و دعوت هم میکنیم از دارن یک بحث مجدد خدمت جناب آقا باشیم در قالب منظره یا دو جانبه اینو پیش ببریم. از الان این حق قائل هستیم که اگر استادی این بحث رو میشنوه و میبیند به ما پیام بدهد مبنی بر اینکه علاقه مند هستیم بحث ها ادامه دار باشه. فکر میکنم بحث خیلی خوبی بود آقای دکتر مصباحیان، نمیدونم نظر جناب عالی چه باشد و ما بسیار استفاده کردیم، خصوصا اینکه بحث از این منظر برام جالبه، از منظر رشته مهمی مثل فلسفه به این قضیه داره نگاه میشه و اگر موافق باشید این بحث رو ادامه بدیم، اگر استادی از تاریخ علاقه مند بود در جلوی شما بنشینه و بحث کنه.
من خیلی خوشحال میشم در خدمت دوستان هستم، به ویژه این که اساتید محترم تاریخ رو من میشناسم، باشون دوستی دارم، باشون بحث داریم، ولی اگه به صورت من دنبال این یه نکته میگشتم به عنوان حسن ختام بحث که اگه به صورت متد یعنی روشمند بس به نظر من پیگیری بشه که یه پرسش های محوری مطرح بشه و پیرامونش صحبت بشه خیلی به خروجی بهتری گرفته میشه، چون هر موضوعی یک چیستی داره، هر معرفتی یک چیستی داره، یک متدی داره و یک غایتی داره، یک منطقی داره. اینها هر کدوم یعنی پایه های سگانه این معرفت هستن که معرفت روش قرار میگیره. من فکر میکنم برای اینکه ما به نظر من باید به تعبیر مرلوپونتی باید برگردیم به کودکی. کودک چه کار میکنه؟ کودک مستقیم مواجه میشه با چیزی که روبروش هست، در حالی که بزرگسال از طریق حجاب معرفت باش مواجه میشه و این حجاب باعث میشه که واقعیتی که روبروش هست به خوبی دیده نشه. بنابراین بازگشت به کودکی شعار مورد علاقه پدیدارشناسی در سنت مرلوپونتی است. من دعوتم اینه که برگردیم به دوران کودکی و کودکانه بپرسیم که تاریخ چیست، یعنی با این پرسش مواجهه وجودی داشته باشی، نه مواجهه نظری. یعنی سقراطی باش مواجه بشیم و بلافاصله اون چیزی که به ذهنمون میرسه نفی کنیم و از دلش باز بحثی بکشیم بیرون، برس تدقیق بکنیم رشتم. من از نظر من رشته تاریخ الان چیستیش مورد تدقیق کافی قرار نگرفته و تا رشته چیستیش تعریف نشده باشه بقیه بحثا به نظر من در سطوح میگذره، نه در مبانی بنیادی. بنابراین دعوت من اینه که شما اگه میخواین گفتگویی را بندازین، که البته من قسمت آخر بحثم موند و اسم شما میذارم معرفت چند رشته‌ای، گفتگوی چند رشته‌ای که تاریخ چیست، من اگه بیام به عنوان یک فلسفه پژوه در اونجا صحبت بکنم، طبیعتاً تلقی فلسفی خودم رو از تاریخ میگم و علاقه‌مندم که پاسخ تاریخی بشنوم از مورخ، نه پاسخ جامعه شناسانه یا فلسفی. مورخ چگونه فکر میکنه راجع به رشته خودش، چی میدونه و چه جوری میخواد پیش ببره. من عمیقا معتقدم که نه تنها تاریخ به این معنا در علم نشده در ایرانی که ما الان به سر میبریم، حتی در آستانه تأسیسش هم نیست. به این معنا در آستانه تأسیس نیست که به خاطر اینکه پرسش‌های بنیادین این حوزه تر نشد و مواجهه‌ای باهاش صورت نگرفته. بنابراین بیایم قشنگ خودمون فکر بکنیم. من خودم مواجهه خودم با فلسفه در چند سال پیش دقیقا همینجور بود و واقعا دچار یه خلأ میشه آدم، ناامیدی محض. که شما مثلا 40 سال تو فلسفه هستیم، موقعی که میرسیم فلسفه چیست، با یک بیابان برهوت و یک خلایی سر و کار پیدا میکنیم که دهشتناک. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدیم آقای امانی در خدمتون بودیم.
سوالی هم پرسیده بودم که تلقی شما از تاریخ و معرفت تاریخی چیست، که اگر لازم میدونید بفرمایید، اگر خیلی کوتاه البته، اگر نه موکول میکنیم به همون جلساتی که بعدا شما
بله انشالله در جلسات بعد. ما در این حوزه فقیریم و منتظریم که مورخان به ما بگن که تاریخ چیست. انشالله در گفتگوهای بعد.
آقای دکتر، یک بحث خیلی جالب بود، یک مورخ به نام سینوگوه و دورکیم و در فرانسه انجام داده بودن. در داخل من یه بحث خیلی خوبی رو که مطالعه کردم، البته شاید بقیه بودم، اما که یک بحثی از بین آقای دکتر زرگری نژاد، آقای دکتر حسن دوباس مورخ، که آقای دکتر حسنی این کار رو
خوندم. بله متن خوندم.
تعاملات در باب تاریخ.
بله بله.
کاملا با هاتون موافق هستم که ادبیات این حوزه بسیار ضعیف
بله.
هست و باید توش کار بیشتری انجام
بدیم. بله. بله.
به هر حال ما بی نهایت منتظر این هستیم که استادان تاریخی که علاقه مند هستن این بحث رو دنبال کنن اعلام آمادگی کنن، که شاید بتوانیم جلسات بعدی رو اصلا در این قالب گفتگوی بینارشته.
بله بله. باید گفتگویی باشه آیه امانی، چون من دوستان عزیز خودم رو در رشته تاریخ میشناسم، دغدغه‌هاشون هم میشناسم و دغدغه‌ها معرفتیه و بنابراین بس به هیچ وجه تو حوزه‌های فردی نیست. بعد باید به گفتگو مجال داد، که به تعبیر نیچه شما برای اینکه دوستی بکنید باید آیین دشمنی بیاموزید و در نقد و در مواجهه های نظری باید رادیکال بود و کمترین ملاحظه‌ای نداشت. و من در آرزوی روزی هستم که گفتگوهایی صورت بگیره از این جنس، بدون اینکه آدم نگران باشه که باید شأنی یا مقامی یا مرتبتی رو در نظر بگیره. هیچ شأنی بالاتر از شأن معرفت نیست و باید بس رادیکال و جدی باشه.
گزارش شما رو خیلی متشکرم. براتون آرزوی سلامتی میکنیم. بسیار هم مفتخر بودیم امشب در خدمتتون بودیم و باز هم ازتون دعوت میکنیم در جمع ما تاریخی ها حتما حضور داشته باشید.
باعث سعادت بنده است و خیلی خوشحالم در خدمتتون.
قربان شما، پیروز و موفق باشید.
قربان شما.
مخاطبین عزیزم تشکر میکنم، همچنین بار دیگر از انجمن ایرانی تاریخ تشکر میکنم که این زمینه این بحث ها رو ترتیب میدن. ما یک جلسه دیگه از این سلسله نشست ها داریم که هفته آینده حسن ختام با بحث آقای دکتر رحمانیان.
بله
آقای دکتر، خیلی مجددا ازتون سپاسگزارم. فرمایشی دیگه ندارید؟
قربان شما، خیلی متشکرم، خیلی تشکر میکنم از شما، بار دیگه از انجمن آقای دکتر حسن‌زاده و به ویژه دوستانی که تحمل کردن این دو ساعت در خدمتشون بودیم و واقعا صمیمانه آرزوی موفقیت میکنم برای اهل تاریخ و شخصا هم دلبسته این رشته هستم و امیدواریم که همه دوستان موفق باشیم. قربان شما، شبتون بخیر.